أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث نفقات این بود که سه گروه نفقشون واجب هست. اولین گروه زوجه بود، دو والدان بودن و اولاد. نفقه اینها اصطلاحاً اقارب بهشون گفته می شود. و سوم ملک بودن که اعم از ملک یمین، یعنی عبید و اما و حیواناتی که انسان اونها رو در اختیار داره بود. عرض شد برای وجوب نفقه همسر ما چند دلیل داشتیم. یکی عقل بود، یکی بنای عملی عقلا بود، دیگری سیره مسلمین بود و دیگری آیات بود. و بعد رسیدیم به روایات. عرض شد به قول مرحوم صاحب جواهر، روایات در بحث وجوب نفقه زوجه تواتر دارد و به قول مرحوم فخر المحققین ولد علامه در ایضاح، روایات فوق حد تواتر هست. لذا من عرض کردم که در این بحث خاص ما روایات رو تک تک دیگه نیاز به بحث سندیشون نداریم. انشاءالله در ابحاث آینده هر جا نیاز به بحث سندی شد، ما روایات رو بحث سندی خاص خواهیم کرد انشاءالله. خب نه، تواتر معنوی است. خب باشه، همشون در یک معنا اتحاد نظر دارن. متوجه هم چه میفرمایید؟ اون معنا هم وجوب نفقه زوج است، یعنی بالاتر از تواتر اجمالی. تواتر معنوی، تواتر لفظی ندارن، تواتر معنوی دارن. خب ما عرض کردیم روایاتی که در بحث وجوب نفقه زوجه هست رو به چند طائفه تقسیم کردیم. دو طائفشو در جلسه دیروز اشاره کردیم. طائفه اولا روایاتی بودن که در تفسیر آیه لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله بود. رفقایی که جلسه اولی خدمتشون هستیم اگر دقت کنن، من کل بحث رو دارم در 3-4 دقیقه جمع‌بندی میکنم خدمتشون. طائفه دوم روایات روایاتی بودن که در تفسیر آیه فامساکم به معروف او تصریحم به احسان وارد شده بودن. این دو طائفه رو گفتیم و تمام شد. بله بله، البته روایات دیگه هم جای دیگه نقل کردم. اینجا در وسائل یه دونه روایت گفتن براش. ولی خب بالاخره یه طائفه جدایی محسوب میشه دیگه. طائفه سوم، طائفه سوم از چی؟ از روایاتی که برای به اونها استدلال شده برای وجوب نفقه زوجه. این محل کلام امروز ماست. طائفه سوم روایات مطلقه هستند. این روایات در باب اول از ابواب نفقات، حدیث یکم، نه ببخشید، بله، باب اول حدیث چهارم، محمد اتفاقا این حدیث اگر میخواستیم سندش هم استثناءن بررسی کنیم، اتفاقا سندش هم صحیح هست این روایت. حالا محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، مرحوم علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف شخصیت درجه یک، عن ابیه، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم که ما سر جاش اثبات کردیم ابراهیم ابن هاشم از وثوق بسیار بسیار بالاتره. مع الاسف شدید بعض از بزرگان ابراهیم ابن هاشم رو نه اینکه توثیق صریح در حقش وارد نشده، نسبت به ابراهیم ابن هاشم که میرسن روایت رو از صحیحه پایین میارن، مثلا میگن حسنه یا موثقه، مثلا موثقه البته که میگن، یا بالاخره اعتبار بهش خیلی نمیبخشن، در حالی که ابراهیم ابن هاشم شخصیت درجه یک بوده، یک کلمه ثقتون پشت سر اسمش نیاوردن، غفلت شده اوورده بودن و ساقط شده هرچی بوده، این که خیلی دلیل نمیشه بر این که این رجا این شخصیت بزرگ علمی ثقه نباشد. اینقدر تعریف کردن ازش که دیگه به حد اعلا رسوندنش باید ثقه نباشه، این که دیگه معنا نداره. جان ایشون 100% امامی ثقه هست. ان ابن ابی عمیر، مرحوم محمد ابن ابی عمیر که هم ایشان از اصحاب اجماع هست و هم از مشایخ ثلاثه هست که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین. حتما شماهای بحثار دیگه خوندید، سه نفر هستن، یکی مرحوم محمد ابن ابی عمیر هست، یکی صفوان ابن یحیی هست احسنتم، یکی هم احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیست. این سه بزرگوار معروفه که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین. حالا بعدی که این لا یرسلون عطف به لا یروونه، آیا یک معنا دارن دو معنا دارن؟ الا عن ثقتین فقط به لا یرسلون میخوره، فقط به لا یروونه میخوره، به هر دو میخوره، آثارش چیه؟ اینا دیگه بحثاش سر جاش به نظرم شما توی علم رجال انشالله خوندید دیگه، حمله بر صحتش لااقل اینه. خب ان ابن ابی عمیر، ان جمیل ابن دراج، بعضی ها دراج میگن بعضی ها دراج میگن، از جمیل اینم ثقه، عرض کردم روایت از نظر سندی هم تمامه، ولو که ما نیاز به بحث سندی نداریم. قال لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد. حضرت میفرمایند آدمی مجبور نمیشه مگر بر نفقه پدر و مادر و فرزند. خب دو تا نفقه دیگه میمونه، یکی بگید همسر زوجه، یکی هم ملک، این دوتا نیامده توی. بعدم لا یجبر الا، اگر حصر حقیقی باشه دیگه غیر از این پدر و فرزند که میشن اصطلاحاً اقارب، یه عنوان میشن نفقه اقارب، یکی بیشتر نخواهد بود. نه، اینجا حصر حصر اضافی است، حصر نسبی است، یعنی نسبت به ماسوای اون دوتا، ولی اون دوتا چی؟ یکیشو راوی سوال میکنه، راوی میگه که البته این فعلا از جمیل داره میشنوه این حرف را، فعلا سخن حضرت در میان نیست. ابن ابی عمیر میگه وقتی جمیل این سخن رو به من گفت، قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأه چی؟ همسر چی؟ خانم چی؟ قال قد روا عنبسه عن ابی عبدالله علیه السلام، شاهد عرض ما اینجاست، میگه عنبسه از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن اذا کساها ما یواری عورتها، موارات با واو یعنی پوشوندن، وارا اخاهو یعنی برادرش رو چکار کرد؟ دفن کرد، در خاک پوشان. اذا کساها ما یواری عورتها، بپوشاند به او لباس که عورت او را بپوشاند. خب عورت زن هم که میدونید همه بدنش است، پس همه لباسی که زن نیاز داره بهش باید داد. اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها، اطعام بده، غذا بهش بده که زنده بمونه، زندگیش پا بر جا باشد. اقامت معه، اگه یه کار رو کرد زنم با شوهر میمونه، و الا طلقها، باید طلاقش بده. اگر نفقه نمیدی باید این خانم رو چیکار کنی؟ طلاق بدی. قلتو، خب شاهد ما همین جا بود که میگه انبسه از حضرت نقل میکنه که حضرت گفتن باید نفقه زوجه رو بده و اگر نده باید این همسر رو چیکار کنه؟ طلاق بده. بله، روایت میشه زید. بله بله. قلتو فهل یجبر، ولی عرض کردم از باب تواتر دیگه ما میریم جلو. قلتو فهل یجبر علی نفقت الاخت، سوال ایشون رو متوجه شدید؟ روایت دو بخش داشت. بخش اول که به درد ما نمیخورد، چون سخن کی بود؟ جمیل بود، سخن امام نبود. و شاید چون سخن جمیلم بوده اینجور حصری آورده اون دو دسته رو خارج کرده. بخش دوم سخن امام رو جمیل داره برای ابن ابی عمیر نقل میکنه، اما از قول کی؟ انبسه. انبسه که وثاقتش ثابت نباشه، لذا روایت، این روایت خاص برای ما به تنهایی حجت نیست، الا این که عرض کردم برمیگردونیم به بحث تواتر. بعد میگه که سوال کردم فهل یجبرو علی نفقت الاخت، نفقه خواهر چی واجبه؟ مجبور میشه فرد؟ فقال لو اجبر علی نفقت الاخت کان ذلک خلاف الروایه، اگر بخواد مجبور بر نفقه اخت بشه این خلاف روایته. این قلتو و قاله برداشت حقیر اینه که این بر میگرده به اول روایت، یعنی قلتو من ابن ابی عمیر به کی؟ به جمیل گفتم نفقه اخت چی؟ شما خبر از نفقه همسر از قول انبسه به من دادی، نفقه خواهر چی؟ گفت اگر نفقه خواهر بخواد واجب باشه خلاف روایت است، یعنی روایتی که از معصوم نقل شده نفقه اخت درش واجب نیست.
قبل ازدواج
نه، یعنی چی قبل ازدواج؟ خواهر اصلا نفقهش واجب نیست.
قبل
ازدواج خواهر نه، نفقه خواهر واجب نیست، فقط نفقه عمودین و اولاد که اصطلاحا بهش میگیم اقارب به این معنا. خب یکی از روات بود، نگاه کنید پیداش کنید. خب
فقط ایشون هم ابن بجاد العابد هم
نده. خب توثیق نشده، توثیق سریع.
مصعب فرمودن که مصعب
کی گفته اینو؟ خب نه، حالا او رو به دست بیارید ببینید توثیق صریح شده یا نشده. خب این روایت رو ولی دقت کنید، آیون که گفتید این روایت با جناب علی هستم، گفتید این روایت انبسه چی میشه؟ ببینید سه طریق دیگه این روایت رو نقل کردن. من از مرحوم کلینی خوندم و رواه الشیخ، شیخ طوسی هم گفته به اسنادهی ان ابن قولبی ان جعفر ابن محمد ابن ابراهیم ان عبدالله ابن نحیک ان ابن ابی عمیر ان جمیل ان بعض اصحابنا که میشه مرسله ان احد هما علیهم السلام نحوه و باز و به اسناد شیخ ان الحسین ابن سعید اهوازی. ما سند شیخ رو به حسین ابن سعید از مشیخه آوردیم برای دوستان که سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید همشون ثقه هستن، لذا از شیخ تا حسین ابن سعید مشکلی نداره. حسین ابن سعید از کی نقل میکنه؟ از ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از کی نقل میکنه؟ از بعض اصحابنا. باز ما چون مرسلات ابن ابی عمیر رو حجت میدانیم، این بعض اصحابنای اینجا تولید مشکل نمیکنه. ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهم السلام. پس ببینید مرحوم کلینی این مفاد رو نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی با دو سند که سند دومش کاملا درسته نقل کرده، و بعد باز مرحوم شیخ طوسی همی رو به اسناده ان محمد ابن یعقوب باز از مرحوم شیخ کلینی ولی از یه طریق دیگری غیر از طریقی که خود شیخ کلینی گفت، از چه طریقی؟ به اسناد شیخ طوسی از محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل زعفرانیه که ایشون هم همین طور ثقه، ان الفضل ابن شازان معلوم، ان ابن ابی عمیر معلوم، ان جمیل معلوم، و به اسنادهی مثل همی رو نقل کرده، غیر انه قال قلت لجمیل والمرأه، میگه به جمیل گفتم مرعه چی؟ قال قد روا بعض اصحابنا و هو انبسط ابن مسعب و ثورت ابن کلیب ان احدهما علیهما السلام و ذکر مثل. چی میخوام بگم؟ مرحوم شیخ طوسی با سه سند این روایت رو نقل میکنه، مرحوم کلینی هم نقل میکنه، اصلا اگر بحث تواتر روایاتم نبود به نظر ما این مفاد چی بود؟ حجت بود، چون بنده تابع استادم آیت الله اشرفی شاهرودی هستم که ایشون میگن اگر روایتی رو دو تا از محمدین سلاس مرحوم کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کنن و دلیل قطعی بر کذب این روایت نباشد، دلیل بر عدم حجیتش نداشته باشیم و شک در حجیتش داشته باشیم، ما قائل به حجیت این روایت میشیم. حقیر اگر در دوتا تردید کنم، اگر محمدین سلاس هر سهشون روایتی رو نقل کنن، عرض حقیر اینه که اون مفاد حجت است. حالا اینجا دوتاشون نقل کردن، شیخ کلینی و شیخ طوسی، اما ببینید باز شیخ طوسی با سه طریق نقل میکنه که تازه یکی از طرقش هم قطعا حجت و ثقه هستن، لذا این روایت ولو به تنهایی هم باشه از نظر سندی چیه آقایان؟ درسته. خب احسنتون، همینه میخواستم بگم، خوب شد فرمودید. الا این که دیروز بود ظاهرن اشاره کردم ما یه بحثی داریم به نام تعویض سند، وقت اینجا رو خوب دقت کنید، تقاضا میکنم دقت کنید، یکی از طرقی که شیخ طوسی فرمود از طریق کی فرمود؟ از طریق کلینی، درسته؟ گفت و به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب ان فلان، سندی که شیخ طوسی از طریق مرحوم کلینی میرسونه به جمیل، این سند درسته، ولو سند خود کلینی به جمیل درست نباشه، ما میتونیم این سند شیخ طوسی از کلینی به جمیل رو بذاریم جای سند خود شیخ کلینی تا جمیل. این رو اصطلاحاً میگن چی؟ تعویض سند. این سند رو جای اون سند میگذاریم و بعد خب بگید چرا به خود این سند اخذ نکنیم دیگه؟ خب به خود همین سند اخذ میکنیم، درست کار. آها، گاهی اون روایت دیگه یه اضافاتی ممکنه داشته باشه که اگر اون روایت رو با تعویض سند حجتش کنیم، اون اضافاتش هم به درد ما میخوره. فایده تعویض سند یکیش اینجاست. خب جان؟ بله دیگه، نه اون مفاد وقتی حجت شد اضافاتش هم میشه حجت. خب این روایت اول از طائفه سوم. طائفه سوم چی بود؟ روایاتی که مطلقاً مربوط به آیه چیزی نیستن و آمدن به نحو مطلقاً فرمودن که نفقه زن چیه آقایان؟ واجبه. همین باب اول حدیث 5 ان ابی علی الاشعری، یعنی کی؟ و ان، روایت قبلی کی بود آیون؟ روایت چارم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم. حالا که صاحب وسائل میگه و ان ابی علی العشعری، یعنی محمد ابن یعقوب از ایشان. خب ان محمد ابن عبدالجبار، ان صفوان، صفوان ابن یحیی، ان اسحاق ابن عمار، اینم سندش موثق. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأه على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، حق زن بر شوهرش چیه که اگر انجام بده میشه محسن؟ درست شد یا نه؟ ناظر به آیه است. آیه چی بود؟ نه اون بخش اولش چی بود؟ احسنتم فامساكم بمعروف او تسریحهم به احسان. ولی این میدونید چرا من جزء اونا نگرفتم؟ چون میگه اگر بده میشه محسن، اونجا تسریحهم به احسان چی بود؟ طلاق دادن بود به احسان. این نفق دادنه که محسن تلقی میشود، لذا بنده ای رو ربطی به اون آیه به خاطر این ندادم. خب چیه حق زن؟ قال یشبعها، سیرش کنه، قضا بهش بده، آذوقه براش فراهم کنه، و یکسوها، لباس رو براش تأمین کنه، و ان جهلت غفر لها، و اگر کار جاهلانه ای انجام داد ببخشش. مطب خشخاش تو زندگی زناشویی نداشته باشه. بعضی از وقتها دیدید مثلا ما طلبه ها بعضن ممکنه اینجوری بشیم، ما نهی که روی الفاظ دقت میکنیم، خانم بنده خدا اول ازدواج همینجور میگه، ما میگیم نه، مراد شما از این جمله ای که گفتید به مفهوم اولویت این بود، از شروع میکنیم اعتراض کردن. اون میگه والا بلا من اصلا این حرفایی که تو میگی سر در نمیارم. متوجه میشید؟ نه، هر کسی رو با شرایط و فضای ذهنی خودش بسنجیم و با او گفتگو کنیم و خلاصه مطب خشخاش نگذاریم. بله یه سری اصولی از اصول لایتغیر زندگی است. اصل رعایت عفاف و حجاب همسر، اصل رعایت امانت در زندگی، اصل رعایت تدین زندگی و امثال اینها، اینا اصولی هستند که ازش تخطی نمیکنه انسان. ولی بعد از اصول واجبه در مستحبات خیلی سختگیری نکنید. حتی در خوردن روایت میگه المؤمن یأکل بشهوت اهله، مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، یعنی خانواده رو مجبور بر تمایلات شخصی خود در امر غذا نکنید. البته اونا خوشحال میشن بدونن شما چی میل دارید و همون رو براتون فراهم کنن، اما اجبارشون برای کار نکنید، اوقات تلخی نکنید که چرا فلان غذا رو درست نکردید و چنین و چنان. پس حالا من چی میخوام عرض کنم؟ از این روایت انصافا وجوب به نظر ما استفاده نمی شود، حد اکثر مطلوبیت استفاده میشه، و مطلوبیت اعم از وجوب و استحباب. چون نگاه کنید تعبیر اینه، ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا. احسان به خودی خود واجب نیست. خب ممکنه شما بگید حق المرأة، حقم الزاماً ظهور در وجوب بگید نداره، یه حقوق استحبابی هم میتونه باشه، به اضافه این که و ان جهلت غفر لها. خب آیا اگر کار جاهلانه انجام بده واجبه ببخشش؟ نه. پس از این میفهمیم که از اون تعبیر اول که ما حق المرأه الزاماً وجوب استفاده نمیشود. نمیدونم روشن شد چرا عرض کردم؟ بله عرض کردم حد اکثر استحباب رو بیان میکنه. خب به سه شاهد، یکی هم کلمه حق الزاماً ظهور در وجوب نداره. چرا وجوب باشه؟ چه دلیلی داری؟ به چه دلیل اگر به چه دلیل؟ خب آها اگه دلیل دیگه ای دارید که بیارید بسم الله. به چه دلیل اگر زن کار جاهلانه ای انجام داد واجب باشه که ببخشش آدم؟ گاهی نه، کار جاهلانه داره زیاد میشه، آدم لازم که نبخشش مثلا، ولی وجوب اخلاقی چرا به نظر بنده داره، اما وجوب شرعی، حکم شرعی از این روایت استفاده نمیشه کامل. بله بله. خب حکمی شرعی از ظاهر روایات برداشت میشه. مثلا وفای به وعد میگن وجوب اخلاقی داره اما وجوب شرعی نداره، یعنی اگر کسی وفای به عهد نکرد حرام مرتکب نشده، لذا از عدالت ساقط نمیشه، اما وجوب اخلاقی داره وفای به عهد. از که دمین همین مقول هست حق الله که میگیم همیشه به قولشون معنای وجوب نداره، گاهی معنای وجوب داره. البته یه روایت حالا که گفتید حق الله، گاهی حق الله، گاهی حق علی الله. حق علی الله خیلی مهمه، کسی که نمیتونه حق بگذاره بر خدا مگر اینکه خود خدا حق گذاشته باشه بر خودش و به دیگری این حق رو داده باشد. روایت داره حق، روایت به نظر مال حضرت صادق علیه السلامه، حق علی الله الله یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما، حب اولی و دومی، حق علی الله ان لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما. گاهی حق علی الله هم هست مثل این مورد. خب
خدا باید
خدا باید مجبور نیست، نه خدا مجبور نیست، الیاذ بالله. این نظام رو خدا این گونه تأسیس کرده و این گونه حقی برای بنده قرار داده، و اگر این حق رو قرار نمیداد بنده از او حق مطالبه نداشت، چون او و الا او مولای به تمام معناست، مولای مطلقه و من عبد مطلقم. الهی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. من عبد مطلقم، او مولای مطلق، عبد مطلق از مولای مطلق هیچ حقی ندارد که مطالبه کند الا حقوقی که او به عنایتش تفویض کرده و واگذار کرده به عبد. حالا بگذاریم، یک دو سه دقیقه دیگه وقت داریم. از جمله روایات جان
روایت شد بیزا شیخ خرامانی تو باب اول بابش میگه که باب استحباب الاحسان
بله
الى الزوجه، این روایت رو میارم باب استحباب،
یعنی ایشون استحباب برداشت کرده وجوب نفقه. بله بله. الان این روایت ما از باب وجوب نفقه ایشون خوندیم که ایشون برداشت وجوب کرده اینجا، ولی ما عرض کردیم برداشت وجوب نمی کنیم، به خاطر همین با اون فرمایش دیگه ایشون ما همراهیم. حرف خوبیه، احسنتم. ایشون میخوان بگن که اینجوری بگید، بگید از باب سیاق، سیاق یشبعها و یکسوها، این که غذا بده و لباس بده، چون این دوتا رو ما از جای دیگه به دست آوردیم که واجبه، پس و خب بعد چی حالا؟ سومیش چیه؟ اذا جهلت غفر لها، یعنی اینم میخواد بفرمایید واجبه؟ خب نمیشه دیگه، اگر به یک سیاق آورده باشن دو تاش میشه واجب باشه یکیش مستحب. من فکر کردم میخواید بفرمایید چون یک سیاقه و این جهلت غفر لها مستحبه، پس دست از اون دوتای هم در وجوبشون برداریم و بگیم اونای هم مستحب از این دوتا رو داره بیان میکنه، نه اینکه این دوتا واجب نیستن، بخش مستحبش رو اضافی رو اینو فکر کردم میخواید بفرمایید. علی حال استفاده ی وجوب یه مقداری مشکله.
روایت توی اون قسمت استحباب پاوردین که حوال علی عبدالله علیه السلام کانت امرأتون اند ابی توزیه پیر فر لها،
بله.
از این کلمه توزیه همون وجوب حمیده نمیشه؟
نه اتفاقا وقتی آزار میده که آزار میده که آدم کی گفته که باید ببخشیش؟ کسی که آزار امام، آزار امام، آزار
امام میبخشه
باشه، اون لطف امامه. آزار امام آزار رسول اللهه، آزار رسول الله آزار خداست. ان الذين يؤذون الله ورسوله چیه بعد اونها نمیدونم لعنهم الله في الدنيا والاخره، همیشه تعبیرای آیه از خودم جعل نکرده باشم، مضمون آیه جان لعنهم الله و لهم عذاب نمیدونم چی و یا علیمه یا مهینه، یکی از اینها هست، الان حضور ذهن ندارم بقیه شو. خب یک روایت دیگه اشاره کنم یا نه اشاره نکنم چون وقت گذشت؟ ولله الحمد.